ساعت 6 صبح این صدای رادیو فردا است. من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. دادستان کل ایران میگوید حداکثر مدت نگهداری در سلولهای انفرادی باید 5 روز باشد. عبدالمالک سلال به عنوان نخست وزیر جدید الجزایر معرفی شد. دبیر کل حزب الله لبنان میگوید این گروه میتواند نیروگاه‌های اسرائیل را مورد هدف قرار دهد. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید به دستور رئیس این قوه مجازات حبس در انفرادی حتی اگر ضرورت داشته باشد باید حداکثر ظرف 5 روز پایان یابد. بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت آیت الله صادق لاریجانی بنابر دستور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور داده تا آنجایی که ضروری نیست نباید افراد به انفرادی فرستاده شوند. این سخنان آقای اژه‌ای در حالی است که پیشتر برخی بازداشت شدگان پس از انتخابات جنجالی سال 88 گفته بودند مدت‌های طولانی در سلول‌های انفرادی نگهداری شده‌اند. عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر عبدالمالک سلال را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور منصوب کرد. رویترز به نقل از مقامات الجزایری گزارش داد که نخست وزیر جدید فردی تکنوکرات است و وابستگی حزبی ندارد. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین بدون نام بردن از نیروگاه اتمی دیمونا گفت موشک‌های حزب الله می‌توانند نیروگاه‌های برق اسرائیل را هدف قرار دهند. به گزارش خبرگزاری آلمان، رهبر حزب الله لبنان گفت بدون نیازی به سلاح شیمیایی یا هسته‌ای، اهدافی درون اسرائیل وجود دارد که می‌توان برای رسیدن به نتایجی مشابه آنها را مورد اصابت قرار داد. رویترز نیز به نقل از حسن نصرالله گزارش داد ایران اگر مورد حمله اسرائیل قرار گیرد میتواند به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله کند و همچنین مخالفان حکومت سوریه را به توقف آنچه که او کشتار سربازان و نابودی کشور نامید فراخواند و خواستار یک راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه شد. ما در رادیو فردا 24 ساعته و با آخرین اخبار ایران با شما هستیم، اما اینجا از شما دعوت میکنم که به یک خبر دیگر از یک فرمانده نظامی در ایران توجه کنید. یک فرمانده ارتش ایران میگوید ساخت سامانه‌ای برای جایگزینی موشک‌های S-300 در حال انجام است و تاکنون 30% از آن انجام شده است. سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش روز یکشنبه در نشستی خبری گفته پس از انصراف روسیه از تحویل سامانه موشکی S-300 ساخت سامانه بومی پیشرفته تری با نام باور 373 در ایران آغاز شده است. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه از مجله نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه مرور چند خبر و حضور مهمان ویژه این هفته رو خواهیم داشت. مهمان ویژه ما علی قنبری شاعر ساکن تهران خواهد بود، شاعری با شعرهای متفاوت. و ما خبرها. به گزارش سایت خبری ایلنا، افزایش هر روزه قیمت کاغذ صنعت نشر را در آستانه ورشکستگی قرار داده و بسیاری از ناشران تیراژهای خودشون رو به حداقل رسوندن. مدیر نشر فرهنگ معاصر به این سایت خبری گفته که قیمت کاغذ در ایران روزانه و حتی ساعت به ساعت افزایش پیدا میکنه، به طوری که ظرف مدتی کمتر از 8 ماه قیمت کاغذ 3 برابر شده. نشر سالس واقع در خیابان کریم خان زند جشنواره تابستانی امسالش رو با تخفیف 10-40% کتب و محصولات فرهنگیش از روز چهارشنبه تا پایان شهریور ماه برگزار میکنه. چهرهایی مثل احمد رضا احمدی و مسعود کیمیایی هم در این جشنواره با مخاطبانشون دیدار خواهند کرد. دهه 70 خورشیدی یکی از مهمترین دهه‌های تولید و بحث و رونق هنر شعر در 3 دهه اخیر ایران بوده. یکی از پایه‌های این مباحث همواره پیرامون شعری بود که خودش رو مبتنی بر آموزه‌های پست مدرن میدونه. شعری که معنا گریزه و زبان محور، قطعیت رو رد میکنه و شیفته دستکاری در نحو زبان شعریه. و البته آموزه‌های زبانشناسان و فلاسفه‌ای مثل رولان بارت، سوسور، لوی استروس و لاکان و از این دست متفکران غربی رو دستمایه مباحث تئوریک خودش میدونه. یکی از دلبستگان این سبک شعر علی قنبریه، شاعر و منتقد جنوبی که سومین مجموعه شعرش رو همین ماه گذشته منتشر کرد به عنوان 1 ساعت 100 با مارک وستن باچ. در ادامه بخشی از یک شعر بلند این مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و بعد گفتگوی ما.
ابتلا به یک آغوش عمومی میترسم، بگو پرد شوم به کجاهات، کوله پشتی از چاک زمین میگذاری، رگها و گلویت را، تو را که مصریست. قدمهایم داد میزنند، پیتکا پیتکا، منظور نر پیاده میشود، این همه تیک تاک میگریزند از مزمور تو با تجیبند پدر. ذهن اجارهی و اسمی دو هجایی به دلایلم میرسند، به زودی یک گل، اصرار میکنم به دیروز، به تویی که از دست عمه افتاد و شکست، من ندوشیده میخواستم و کجایی آزمودن را. متافیزیک لحاظ میشود با دیاسپام و علی مشرف به تو، اشتیاقم به مدیحه سادهی میرسد بدون ویراست. از هر پشت پنجره عکس میگیری تو، نه بلوغ میخواهی نه بلاغت. مکس میکنم در فهوای کی، لیستی از اندوه شخصیم به بزرگ را می رود و مرور می کند به تالت بیا بیا را. بر می گردم به لاشه‌ام، صمیمیتم پدر می شود، عمق آغوش ذکر می شود هر غروب بعد از لطفاً یک قهوه ترک.
آنچه که شنیدید بخشی از یک شعر بلند مجموعه شعر علی قنبری با عنوان 1 ساعت 100 با مارک وستن باچ بود که اخیراً در تهران منتشر شده. خب خوش آمد میگم برای حضور در برنامه نمای دور نمای نزدیک، و قبل از هر چیز به شنوندگان این برنامه بگو که تم و مایه اصلی این کتاب چیه؟ عشق، جامعه، سیاست، نجوای درونی، اندوه یا چه چیزی واقعا؟
ممنونم مهرداد عزیز. عرض شود که در واقع ملغمه از همه اینها، یعنی همه اینها به صورت موزاییک‌وار تو شعرش ظاهر میشه و عین زندگی واقعی، همون زندگی روزمره که آدم ها میرن و روزشون رو شروع میکنن و علاوه ذهنی و عینی درگیر همه این دغدغه‌ها میشن.
تو شعر خودت رو چی میدونی؟ پست مدرن؟
از شبت که آره، در واقع یه جور شعر پست مدرنه، ولی خب من خب مداد خیلی با این سوال خیلی روبرو شدم که این چی هست. یعنی وقتی خیلی جا میرم شعر میخونم و میگن اینا یعنی چی، خب چی هست؟ یعنی مردم دوست دارن از حوزه حرف بزنین که در واقع در حوزه شناختشون باشه و اونو بشناسن. همیشه باید یه چیزی بگی. خب اما این شعر دغدغش در واقع چه گفتن نیست، بلکه چطور گفتن هست. یعنی من سعی میکنم در واقع یه جوری شعرمو پیش ببرم که هر کس بتونه هر تعبیری داشته باشه و یه بچه کاملا دموکراتیک داره و مخاطب باش برخورد میکنه و معناشو میسازه.
یعنی در واقع مخاطب رو دخالت میدی توی ساخت نهایی شعر.
دقیقاً چون چه گفتن در واقع دغدغه من نیست، چطور گفتن دغدغه من. یعنی من خودم خیلی بیشتر درگیر صناعت هستم در واقع تا اون شعر حسی، چطور گفتن و نه چه گفتن.
اون چیزی که در غرب به خصوص پست مدرن رو مورد نقد قرار داد، از جمله مثلا شعر پست مدرن رو تا حد زیادی حاشیه‌نشین کرد در یکی دو دهه اخیر این بود که این بحث مطرح میشه که شعر و داستان یه هنر، در فارسی بهش میگیم هنر بیانی، بنابراین در یک هنر ذاتاً بیانی چرا بایستی کلمات رو به قصد ساختار شکنی در کنار هم بگذاریم، به نوعی که مفهوم معنا که هدف زبان و کلماتن در نهایت بگریزه از متن. میدونی به همین دلیل بود که شعر معناگریز از همون اولین تجربهش توی غرب تبش نشست.
ببینید خب اولا اینکه ما تصورمون واقعا از معنا چیه، یعنی در واقع ما بعضی موقع فکر میکنیم معنا یه چیزی از پیش موجوده و ما باید در مورد اون حرف بزنیم. در واقع معنا رو ما میسازیم، معنا چیزی هست که ما برداشت میکنیم، معنا یه چیزی از پیش موجود نیست. بخاطر همین اتفاقا من خیلی سعی میکنم پرهیز کنم از وجه سورئالیسم، ولی مثلا من میگم منظور من دور فرشته ات میچرخد، در واقع میتونی ازش معنا مستفاد بکنی و معنا لزوما یک چیز بیانگرانی بیرونی نیست.
خب این استدلال شعر زبان محوره، ولی تجربه شعر معناگریز در دو دهه گذشته در کشور ما بیشتر معطوف به زبان بوده، یعنی سعی شده ساختار زبانی شعر در هم شکسته بشه تا از دل اوی عدم قطعیتی ارائه بشه، نه تجربه فرم‌های تازه. آیا فکر می‌کنی که وقتش رسیده باشه که شعر ما برای پیدا کردن جهان‌های تازه سعی کنه که فرم‌های تازه رو در درون خودش تجربه بکنه، نه زبان رو از ماهیت ظاهری خودش خارج بکنه و او رو بشکنه؟
مراجع من کاملا با نظرت موافقم، اما از این زاویه نگاه میکنم. ببین مشکلی که تو دو دهه ما داشتیم، شعر زبانی ما بنا تکنیکی که در واقع به مثابه یک کار زبانی ازش استفاده میشد، جابجایی نحوی تو یک جمله بود. ما شعر خیلی از شاعران در واقع زبانی رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خیلی شبیه به هم هستن. به نظر من به خاطر فقدان تکنیک هست. در واقع همنشینی این عناصر مهمه، همنشینی جملات. تو میتونی جمله‌های خیلی ساده‌ای داشته باشی اما کارت کاملا زبانی باشه. در واقع اساسا کار شعر زبانی به نظر اون شعری هست که خود زبان ابژه کاره، خود شعر ابژه کاره و نه چیزی بیرون از شعر، یعنی خود شعر به صورت پروژه هستش.
یعنی در واقع اون چیزی که پیشنهاد می‌کنی به مخاطب خودت، او رو دعوت نمی‌کنی برای اینکه مفهوم تازه‌ای رو به او ارائه بدی، بلکه به او میگی به بازی که من در زبان و در کلمه در این شعرها انجام دادم توجه کن و از اون لذت ببر.
آره دقیقاً، به هر حال بخشی از کار بازیه. ولی خب میشه واقعا الگوهای متفاوتی از کار پست مدرن داشته، که بازی، یکی معماوارگی، یکی سیاه نویسی. اما خب دو روی کار کاملا متمایز وجود داره در مورد این شعر پست مدرن، که همون چیزی که تو گفتی اون حرکت‌های فوق مدرن هست که میتونه به اون سمت بره. ما میگیم اصلا این کارها ادامه کارهای مدرنه. و یک کم اینه که از اون شعری که میخواد شکاف بین هنر و زندگی رو کم بکنه، در واقع یک جوری به نظر من شعر میخواد به مصرف بورژوازی برسونه.
خب یه تعریضی هم به این استدلال وارد میشه که اگر اون شعر در پی ارضای نیازهای به اصطلاح طبقه بورژوازی جامعه هست، این شعر هم در پی ارضای نیازهای طبقه نخبه بسیار اندک جامعه هست.
واقعا مرزها وجود دارن. ببینید مثلا فرض کن تو جامعه ما امر فرهنگی از امر اجتماعی جدا افتاده، بنابر این یک سری در واقع شعر حالا تحت عنوانش ساده نویسی، یه شعری که خودشو میخواد بیاد یه جوری به مصرف برسونه. ولی من حالا چرا من این کارو میکنم؟ من واقعا به مثابه یک شاعر، من میگم شعر تنها جاییه که تو رابطه کالا سرمایه ضعیفه. ببین مثلا فرض کن توی سینما رابطه کالا و سرمایه خیلی قویه، شما اگه بخوای فیلم تولید بکنی بعد از سرمایه خیلی زیادی تاثیر کار بکنی، اما تو شعر اینجوری نیست. چون رابطه کالا سرمایه کم رنگه، تنها محمل تجربه گرایی و کار اکسپریمنت ها به نظر من شعره. فکر کنم تمام دنیا اینجوری، یعنی شعر تنها جایی که تجربه گرایی خیلی محل بروز داره، تا مثلا سینما، تا هنرهایی که هزینه زیادی باید صرفش بکنیم. مثلا برای خود من واقعا به مصرف نگاه نمی کنم، من اون وجه تولیدی برام مهمه.
خب من فکر میکنم که ما باید واقع بین باشیم و از بحران مخاطب صحبت بکنیم، اگرچه دینو رد میکنم، ولی این یک واقعیتی است. آیا نگران نیستی که شعری که مینویسی گستره محدود و اندک مخاطبای شعر رو باز هم کمتر بکنه و این گستره رو بیشتر از دست بدی، خودت به عنوان یک شاعر؟
همیشه اینجوری بوده. هنر آوانگارد تأخیر فاز داره، تأخیر فاز زمانی داره، با جوایز ادبی، با ناشرای قدرتمند، با اقبال عمومی. ولی خب تاریخ ادبیات، من به این اعتقاد دارم مهرجان، خیلی از نظر من مهمه، تاریخ ادبیات تاریخ آوانگارد. آدمایی که در واقع آوانگارد بودن معمولا مصرفی دارن توی دوره و حذف میشن و میرن. تاریخ هنر این تاریخ آوانگارد.
گفتگوی من بود با علی قنبری، شاعر ساکن تهران. با من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.